پیدا بدم آی قنبرم رو.
قنبر، همیشه دلت میخواست ماشین آخرین سیستم سوار شه.
آی نگو نگو، برا همون گفتم نشیشه، با آخرین مدل آمبولانس ببرم.
خانه نداشت، با مستجری مرد. بگو خوب،
بگو خوب کتر. قنبر برا قبر 6 میلیونی گرفتم، خانه آخرتت لاکچری باشه روله.
چی نگو، قنبر بی نام و نشون مو.
با همین تاج گل دو میلیونی میام برات ها. دردی یه ساعت کلی پول سنگ قبرش دادم با طلا اسم رنگینش بنویسم.
بدنش همیشه زخم بود، از بس رو گلیم میخوابی. آی خدا،
درست رو مخی بود، ولی خب پدر نازست گفتم بدن چکلش بذارم رو تابوت مدل بالا بورنش برات تشی.
زنده بود که فقط نفس میکشی، ولی تو مردنش کم نذاشتی براش.
دیگه چه بکنم عزیزم، رفت قنبرم رفت.
فرزندم مشتاوس،
یا ایزد منان، این دیگه که نکنم منم مردم.
چی نگو، اینجا که کسی نیست.
ایسو زقه نه، یعنی مخواهی بگی من شرشید شدم ها؟
فرزندم، این ها چه کاریست که تو میکنی؟ برای شادی روح آن مرحوم تازه گذشته خیلاتی که فقرا بده که برسد به دستش. شب جمعه است و ثواب داره.
تو کی برا خودت نطق میکنی؟ من عزیز از دست دادم، دیگه طاقت حرف مردم ندارم. بگن شوهرش مهم نبود، خرج نکرد براش.
فرزندم، پدر خدا بیا آموز من میگو.
ای گردو کلتونی کسگم، صداد هست تصویرت نی حاکم کیان.
خدا شفاعت دهد، قنبر زنت روانی شده.
او درد دو ساعت هست.
من پشت تریبونم فرزندم، برگردی مرا میبینی.
اکی سیکو خم تو قدوکل بودا، توهم نبود گلگیج.
بله میگفتم، پدرم میفرمود مجالس ختم مجلس عبرت هست، نه جای چشم و همچشمی. تمام کنیم بازی کسی را فرزندم.
من یه خجام کردم، دیر آمدی خیلی،
دیر آمدی خیلی دیره، کل چکا دیگه اسیره، حرفای قشنگم هستن توی گوش تو نمیره، توی گوش تو نمیره.
سمجه نمراسم
به پایان برنامه رسیدیم. من میترا اللهیاری از تمام شما مردم دوست داشتنی بابت همراهی ارزشمندتون تشکر میکنم
و من مریم هاشمی از شما دعوت میکنم که هر هفته با ما همراه باشید و شنونده پارک سایه از رادیو ایران بمونید.
تا سلامی دوباره، شما رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا یار و نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما علاقمندان کتاب و مطالعه، شما که کتاب‌های خوب می‌خونید و مطالعه کتاب‌های خوب رو به دوستانتون پیشنهاد میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما هستم با تالار آینه تا با هم از یک کتاب خوب و خوندنی حرف بزنیم. کتابی که این بار برای شما انتخاب کردم، مدیر مدرسه، اثری از جلال آل احمد. جلال آل احمد نویسنده، منتقد ادبی و مترجم ایرانی است که در یک خانواده مذهبی به دنیا اومد و پسر عموی آیت الله طالقانی بود. آل احمد در 20 سالگی به خواست پدرش راهی نجف میشه تا درس طلبگی بیاموزه، ولی بعد از مدتی کوتاه حدود 3 ماه به تهران برمیگرده. در سال 1322 وارد دانشسرای عالی تهران میشه و در رشته زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل میشه. آل احمد تحصیل رو تا دوره دکترای ادبیات فارسی هم ادامه داد، اما در اواخر از ادامه اون صرف نظر کرد. جلال به جز نوشتن داستان به نگارش مقاله های اجتماعی، پژوهش های مردم شناسی، سفرنامه ها و ترجمه های متعدد هم اشتغال داشت. مهمترین ویژگی ادبی آل احمد نثر اوست که یک نثر فشرده و موجز و در این حال عصبی و پرخاشگر نامیده میشه. آل احمد با سیمین دانشور ازدواج کرد که نویسنده داستانهایی مثل جزیره سرگردانی است. جلال آل احمد در سال 1342 به سفر حج به مکه رفت و سفرنامه خسی در میقات رو نوشت. در سال 1387 نخستین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد برگزار شد. این جایزه گرانترین جایزه ادبی ایران محسوب میشه. از آثار دیگر جلال میشه به سنگی بر گوری، نون و القلم، زن زیادی، از رنجی که میبریم، سرگذشت کندوها و مدیر مدرسه اشاره کرد. آل احمد در سال 1348 در 45 سالگی در گیلان درگذشت. پیکر او در مسجد فیروزآبادی تهران به امانت گذاشته شد تا بعدها آرامگاهی در شأن او ایجاد بشه، ولی این کار هیچگاه صورت نگرفت. مدیر مدرسه نوشته جلال آل احمد در سال 1337 به چاپ رسید. این کتاب در مسیر داستان نویسی آل احمد یک نقطه شروع بود. آل احمد با مدیر مدرسه است که گام بلندی در زمینه سبک و درونمایی تازه داستانی برمی‌داره. مدیر مدرسه از نظر سبک به بیگانه و سقوط آلبر کامو همانندی بسیاری داد. البته خود آل احمد بعد از ترجمه بیگانه کامو در مقایسه این دو اثر میگه بیگانه کامو بی‌اعتناست و بخت زده، در حالی که مدیر مدرسه من سخت با اعتناست و کلافه. من در مدیر مدرسه بیشتر از کتاب سفر به انتهای شب اثر لوئیس فردیناند سلین تأثیر گرفتم. در کل بیگانه، سقوط و مدیر مدرسه به زبانی موجز، فشرده و پویا نوشته شدن و طرح داستانی مدیر مدرسه با سقوط کامو کاملا هماننده. مدیر مدرسه آل احمد کل جامعه رو به پیکار فرا میخونه. او میخواد با ملاکای ابتذال رو دور کنه، ولی همچنان نشان میده که با راه حل‌های فردی و موسمی به سراغ دگرگون کردن اجتماع نمیشه رفت. طرح‌ها و تصویرهای جسته و گریخته‌ای که نویسنده پیاپی و با مهارت در برابر چشم خواننده قرار میده به سرعت میگذرن، ولی اثری که از اونها باقی میمونه ماندنی و فراموش نشدنیه. جلال نظام آموزشی پوسیده زمان خودش رو به زیبایی به سخره میگیره و کاستی‌های اون رو برملا میکنه. مدیر مدرسه کتابی صاف و ساده است برای آشنایی با تکه‌ای از تاریخ کشور. لحن داستان بیغل و قشه و روایت صاف و بدون پیچیدگی. در مدیر مدرسه اصلا آدم خوب یا بد نداریم، یعنی نویسنده فقط آدمها رو معرفی کرده و این خواننده است که تصمیم گیری میکنه که این شخصیت خوبه یا بد. در این داستان آدمها اسم ندارن، فراش اول، فراش جدید، معلم کلاس دوم، مدیر مدرسه و نظایر اینها. آدمها با این عناوین نامیده میشن. آل احمد با شیوهی انتقادی و با استفاده از زبان تلخ و برنده طنز کم و کاستی ها رو بیان میکنه و در حین تعریف داستان از اقشار و طبقات مختلف مردم صحبت میکنه با زبان محاوره عامیانه و یا به صورت کوچه بازاری. کل این کتاب مملو و از آرایه های ادبی است، مثل کنایه، استعاره و تشبیه، و نویسنده تمام دقت و ظرافت و طبع تصویرگر و نقاش خودش رو به گونه ای اثرگذار به کار برده، به طوری که انگار خواننده به طور زنده شاهد تمام اتفاقات و حتی مکانهای وقوع داستانه. داستان مدیر مدرسه از جمله داستان‌های آل احمد که تا حدودی زیاد در اون بیماری غرب زدگی به تصویر کشیده میشه و جلال این آسیب بزرگ رو در وضعیت مدرسه، مدیر و معلمان اون نشون میده. تعدادی معلم که وظیفه خطیر آموزش و پرورش رو بر عهده دارن اسیر فیگورهای روشنفکر، مآبانه و غربی هستن. آل احمد معتقد انسان غرب زده انسانی است که از گذشته خودش بریده و هیچ درکی هم از آینده نداره و این توصیفی است که در مورد معلم‌های داستان مدیر مدرسه مصداق پیدا می‌کنه. اما جلال علاوه بر نگاه آسیب شناسانه به غرب زدگی برای برون رفت از این وضعیت راهکار هم ارائه می‌کشه.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
اما برسیم به خلاصه داستانی از مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد.
داستان درباره معلمی است که از آموزگاری خسته شده و برای آسودگی خودش و داشتن درآمد بیشتر و راحتی کار به مدیری یک دبستان رو میاره. اما در مدرسه جدید با چالش‌های فراوانی روبرو میشه. او که با پرداخت رشوه گزاف در کارگزینی به این سمت رسیده، گمان میکنه که مدیر شدن کاری ساده و بی‌دردسر و مسئولیت چندانی براش نداره. اما رفته رفته با دشواری‌هایی روبرو میشه. دشواری سرپرستی یک ناظم و 7 معلم و 230 شاگرد. در ابتدا همه توان خودش رو به کار میگیره تا کمبودها و نارسایی‌ها رو به گونه‌ای سر و سامون بده. حقوق مدیر ماهی 150 تومانه و برای رفع نقایص مدرسه لاجرم از خانواده ها تقاضای کمک میکنه. مدرسه وسط زمین های یک پولدار و به خرج خود او ساخته شده به این نیت که به تدریج قیمت زمین هاش بالا بره و به واسطه وجود مدرسه در اونجا زودتر راهسازی بشه و امکانات معیشتی زودتر به اونجا داده بشه. مدیر تازه وارد ناظم رو از تنبیه فیزیکی بچه ها برحذر میداره، یک فراش جدید رو استخدام میکنه، وسایل گرمایشی مدرسه رو سر و سامون میده، درخواست معلم جدید میکنه، معلم ها رو به سر وقت حاضر شدن ملزم میکنه و کلی قوانین دیگه. بعد از مدتی مشکلات در برابر مدیر قد علم میکنن. یکی از معلم ها تصادف میکنه و در بیمارستان بستری میشه. خانواده یک دانش آموز از یکی از معلم ها شکایت میکنه. یک معلم دیگه سر از زندان در میاره. وزارت فرهنگ هیچ کمکی به مخارج و هزینه های مدرسه نمیکنه. یکی از بچه ها وسایل خونه شون رو به مدرسه میاره و پنهان از خانواده میفروشه. و در این اثنا مدیر چند بار تصمیم میگیره استعفاشو بنویسه ولی هر بار منصرف میشه، تا اینکه یک بار یک رسوایی در مدرسه رخ میده. پسر مدیر شرکت اتوبوسرانی به همکلاسیش تجاوز میکنه. مدیر که خود از ناظم خواسته بوده ترکه ها رو دور بریزن و بچه ها رو نزنن، مجبور میشه فرد خاطی رو تنبیه بدنی بکنه و برای حضور در دادگاه آماده میشه تا از دانش آموز آسیب دیده دفاع بکنه. ولی در روز دادگاه بازپرس پرونده ماجرا رو تمام شده اعلام میکنه و به مدیر اجازه شهادت دادن و حرف زدن نمیده و میگه والدین بچه ها از شکایت صرف نظر کردن. مدیر هم دیگه طاقت مشکلات رو نداره و پشت همون کاغذ دادگستری استعفانامه خودش رو مینویسه و به اداره فرهنگ میفرسته. دوستان عزیز، خلاصه ای از داستان مدیر مدرسه اثری از جلال آل احمد رو شنیدین. یکی از کتاب‌های خواندنی جلال آل احمد، از جمله نویسندگان و روشنفکران ایرانی که خوندنش برای همه علاقمندان ادبیات بسیار مفید و آموزنده است. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودین با این تالار آینه. اگر این برنامه رو دوست دارین و دیدگاه‌هایی دارین برای بهتر شدن این برنامه، لطفاً از رهگذر شماره تماس 162 دیدگاه‌های خودتون رو مطرح کنید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم. رادیو ایران. Thank you.
سپاس که همراه رادیو ایران هستین. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:40 دقیقه است و ما از همه شما التماس دعا داریم. ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، افسرده ای را به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که میکنیم، اول از همه خدا جوابمون داده. اصلا اول خدا سلام کرده که ما توفیق سلام کردن ذیل نام مبارک او رو پیدا کردیم. برای همین زیر سایه نام مبارک الله رحمان رحیم سلام که میکنیم، خدا اول از همه جواب سلام میده. خدا که جواب سلام بده دیگه، هرچی هم نقص داره آدم رو به کمال میره، رو به رفع میره، همه ضعفاش رو به قوت میره انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. مهمترین توصیه اخلاقی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا به فرزند ارشدشون امام حسن مجتبی علیه آلاف و تحیت و سنا، و هر آن کسی که این توصیه رو یه روزگاری میشنود، که خودشون در اون نامه گفتن، مکتوب هم هست، نامه نوشتن برای فرزندشون حضرت امام مجتبی علیه السلام حسن ابن علی علیه السلام، و اونجا گفتن که این توصیه من به توست، نصیحت من به توست از طرف پدری که چنین و چنان است و این تجربه ها تو زندگی کرده، به پسری که نیازمند یه همچین تجربه های هستش در مسیری که پیش رو داره برای زندگی. و اونجا گفتن که و این توصیه من به هر آن کس که به او برسد هست در طول تاریخ. حالا همه اینا رو گفتم که چی بگم. مهمترین توصیه حضرت تو اونجا این هستش که پسرم، اون چیزی رو که برای خودت میپسندی برای بقیه هم بپسند، و اون چیزی رو که برای خودت نمیپسندی برای هیچ کس دیگه نپسند. خدای متعال شاهده که سال هاست علمای علم اخلاق همه حرفشون این هستش که این اصل اساسی که هر کسی میفهمه در عالم، هیچ کس نمیتونه بگه که من نمیفهمیدم، اینو خودم میپسندم یا نمیپسندم، در حالت عادی و درست آدمی، در حالت طبیعی آدمیت، بنابراین هیچ کس نمیتونه از زیر این اصل در بره. سال هاست علمای اخلاق دارن میگن که این یه اصل برای همه اخلاقیات دیگه کافیه، خیلی مهمه. اون چیزی که برای خودمون نمیپسندیم برای دیگران نپسندیم، اون چیزی که خودمون هم دوست داریم خب برای دیگران هم همونو بخوایم. اون وقت حالا اگر تضاد و تعارض پیش اومد چی؟ منابع محدود هست. اون وقت آدم میبینه چقدر سریع میتواند به یک فهم جمعی برسه برای خوبی ها و خیر ها. حالا اگر که فرض کنیم من و شما خودمون رو توی موقعیتی قرار بدیم که یک نیازی داریم، فکر میکنید که دوست داریم دیگران چجوری با ما رفتار کنن؟ دوست داریم واقعا چه اتفاقی از طرف دیگران برای ما شکل بگیره؟ همین، هیچ چیز دیگه نمیخواد، هیچ نیاز دیگه ای نیست، خودمونو، تو موقعیت دیگری که نیازمنده قرار بدی. همین حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد.
آیه 245 که در سوره بقره ما آیات فراوان درباره انفاق، احسان، صدقه و قرض الحسنه داریم که این آیه درباره قرض الحسنه است. خدای مهربان میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون.